همین بس که امام زین العابدین علیه السلام در مناجات خود با پروردگار ذکر را موجب حیات قلب و زندگانی دل معرفی کرده و می‌فرماید: الهی، قلب من به ذکر تو زنده است و آتش غم و دردم فقط با مناجات با تو فرو می نشیند.
یا ربی، یا ربی، یا ربی، یا الله، یا ربی، یا
جهان. سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز باران رحمت. التماس دعا داریم از شما عزیزان و خداوند یار و نگهدارتان.
موسیقی و نواها و آواهای دلنشین در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد. اگر شما هم به موسیقی و نواهای خوش علاقه دارین، دعوت میکنم با برنامه تار و تنبور امروز همراه شوین.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد.
امشب غم دیروز پری روز فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم. دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
رفیه هم دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم.
عازم یک سفرم، سفری دور به جایی نزدیک، سفری از خود من تا به خودم. مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست. به نام خدای خوبی ها و مهربانی ها. همراهان عزیز، سلام و درود بی پایان نثارتن. السلام ای میهمانی خدا، ماه خوب آسمانی خدا. السلام ای روزداران، السلام عاشقان مخلص ماه سیام. فرا رسیدن ماه رمضان، ماه بارش باران رحمت الهی مبارکتن.
ماه نزول قرآن، دریای پر از خوبی، ماه شرف و احسان، ای ماه خدا رمضان.
نور تو به دل ها جا، شب های تو هستی با، مشتاق قدومت ما، ای ماه دعا رمضان.
رمضان مه غفران، مه بخشایش عصیان، مه مهمانی رحمان، رمضان ماه عبادت. رمضان هست مه قرآن، مه آرامش ایمان، مه نومیدی شیطان، رمضان ماه سعادت.
رمضان مه نور است، مه تسکین و سرور است، مه غفران غفور است، رمضان ماه عبادت. رمضان هست مه رحمان جلوه تا.
خیلی خوشحال هستیم که در این روز زیبا و پرخیر و برکت در خدمتتان هستیم و تار و تنبور از امروز در ماه مبارک رمضان فقط 20 دقیقه مهمان دلهایتان هست. پس این فرصت را از دست ندین و حتما با ما همراه باشید. پل‌های ارتباطی بین ما و شما. ۳۸۲۶ در ایران و ۰۷۹۴-71-71-44 هم در افغانستان. ۲۰۹۸-993-607-72-74 هم که شماره واتساپ اختصاصی برنامه هست دوستان.
موسیقی راه خودشو پیدا میکنه، از در نشد از دیوار.
تارو تنبور تار و تنبور، کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
رنگی رود رخ ماهت، نظرم به غیر نامت، که این نام دگر ببرم اگر تو را جویم، حدیث دل گویم بگو کجا.
بر هر نفست اشاره دارد رمضان، بر عشق و آتش نظاره دارد رمضان. در ظلمت بیکرانه شب هامان، دریا ستاره دارد رمضان.
با طلوع عطر ماه رمضان، شکر کن شکر خدای مهربان. ماه تسکین دل است ماه سیام، گرز دل باشد تراویح و قیام.
ماه مهمانیست مهمان خدا، شده ای دعوت به مهمانی بیا. بنشین بر سفره خانه خدا، نوش جان کن از مناجات و دعا.
با طلوع عطر ماه رمضان، شکر کن شکر خدای مهربان. ماه تسکین دل است ماه سیام، گرز دل باشد تراویح و قیام.
روز درمان است بر هر جسم و جان، می شود با روز جسمت پرتوان. هم شود با روز صبر تو زیاد، چون بیاری مستمندان را بیاد.
با طلوع عطر ماه رمضان، شکر کن شکر خدای مهربان. ماه تسکین دل است ماه سیام، گرز دل باشد تراویح و قیام.
روزداری حکم شرع و سنت است، جزء رکن دین برای امت است. 11 ماه غرق بودی در گناه،
تا
فرصت است یک ماه که برگردی برا.
روزه داری حکم شرع و سنت است، جزء رکن دین برای امت است. 11 ماه غرق بودی در گناه، فرصت است یک ماه که برگردی برا.
قطلوعا عطر ماه رمضان، شکر کن شکر خدای مهربان. ماه تسکین دل است ماه سیام، گرز دل باشد تراویح و قیام.
هرچه داریم از خداست و هرچه توان داریم برای خدا باید خرج کنیم. با ادب خاص خود وارد این میهمانی بیمانند می شویم. رمضان ماه تمرین از دوستان، تمرین عشق، تمرین اراده، تمرین گذشتن از خیش برای رسیدن به معشوق. این ماه پرخیر و برکت بر همه عاشقان الهی مبارک باشد. خب ببینیم که کدام یک از شما عزیزان امروز ما را همراهی کردین. خواهر عزیزمان ریحان سادات از مشهد گفتن در ماه رمضان خداوند بزرگ گناهان افراد را میبخشد و درهای رحمت را بر روی بندگان مخلص خود باز میکند. سعی کنیم بهترین بنده برای پروردگارمان باشیم. فرارسیدن ماه مبارک رمضان را خدمت شما خانم صادقی عزیز و همه شنوندای خوب رادیو تبریک میگم. لطفاً آهنگی با صدای فرهاد اکبر نش کنید. ممنون هستم. ما هم تشکر میکنیم از خواهر گلمان و آهنگی با صدای فرهاد اکبر را تقدیمتان میکنیم.
دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من تو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی، مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاود نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چه خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من.
الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر.
اگر عمری گناه کردی مشو نومید تو از رحمت تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من به مادر دل افشا کن مداوا کردنش با من اگر گم کرده ای ایده کلید استجابت را بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من
خدا همه پنجره ها را می بندد و همه درها را قفل می کند. مطمئن باش آن بیرون هوا طوفانی است و خدا در حال مراقبت است. توست. شنونده عزیزمان گفتن امام صادق علیه السلام می فرمایند خواب روزدار، عبادت، خاموشی او تسبیح، عمل وی پذیرفته شده و دعای او مستجاب است. باید در ماه رمضان برای همدیگر دعای خیر کنیم. محمد اسحاق استم از قم. لطفاً آهنگی به صدای احمد ولی بگذارید. تشکر. ما هم تشکر میکنیم از برادر خوبمان و پیام زیبایی که روان کردن. بچشم، میریم با اتاق فرمان و آهنگی بساده احمد ولی را میشنویم.
خاک کابل، خاک کابل، خاک کابل، خاک کابل. دعایم بنای جان و تن می کنم من فدای خاک کابل، خاک کابل. Because خاک کابل.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدنها روزه است. روزه‌داران عزیز، حال دلتان خوب باشه، ما را در لحظه افطار از دعای خیرتان فراموش نکنید. التماس دعا و تا فردا خدا نگهدار.
خوبان همراه، سپاس از شما که رادیوی خودتان رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. رادیو دری همه روزه در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 آغاز می شود و تا ساعت 12:55 ادامه دارد. بخش نیمروزی هم از ساعت 12:55 آغاز و در ساعت 7:50 شام به پایان می رسد. در نشرات رادیو دری برنامه‌های متنوعی تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش‌های خبری با آخرین اخبار و اطلاعات روز، برنامه‌های تحلیلی و سیاسی با کارشناسان خبره مسائل سیاسی، در حوزه خانواده، مسائل صحی و مسائل اجتماعی هم برنامه‌های متنوعی تقدیم علاقمندان خواهد شد که می‌تواند پاسخگوی نیاز و علاقمندی‌های این عزیزان باشد. بخش‌های نمایشی و برنامه‌های متنوع دیگر هم که همواره و همه روز تقدیم همراهان ارجمند رادیو دری می شود. شما همراهان ارجمند می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. برای نقد، نظر و پیشنهادات سازنده شما خوبان، دو سامانه پیامکگیر در نظر گرفته شده است. در افغانستان 0794-71-71-44، در ایران 3800-226. و اما نشانی سایت رادیو دری parstoday.com/dari. در این نشانی می توانید در زمان نشر برنامه‌های رادیو دری با برنامه‌های مورد نظرتان همراهی کنید، ضمن اینکه در این نشانی شما با آرشیو برنامه‌های گوناگون دسترسی خواهید داشت. آینه حقیقت عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم. لطفاً با ما و رادیوی خودتان همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
شمیم یاد تو جان و جهانمون را تازه می کند ای همیشه بخشنده. با نام تو متبرک می سازیم این لحظه ها را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما عزیزان شنونده. با افتخار با برنامه آینه حقیقت مهمان لحظه های زیبای زندگیتان هستیم. بسیار خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. امیدواریم مطالب برنامه امروز مورد پسند و استفاده شما عزیزان واقع شود. از شما دعوت میکنیم روی موج فضیلت و آگاهی همراه ما باشید. حلول ماه مهمانی خدا، ماه نزول قرآن را خدمت یکایک شما تبریک عرض می‌کنیم. امیدواریم که همه ما بتانیم از برکات این ماه بزرگ بهره و استفاده کافی را ببریم.
ماه مهمانی خدا باز درهای آسمون، ماه بارون رحمت قدر هر لحظه شو بدون. بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن، بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن. پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفسها بیقراره شهر قرآن. پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفس ها بی...
در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخ‌های اعتقادی که شما دوستان برای ما سوالتان را پیامک می‌کنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که به نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین. شنونده محترمی پرسیدن چرا قرآن معجزه الهی نسبت به تورات انجیل تحریف نشده است؟ دوست عزیز شنوندهی پرسیدند آیا کسی که چیزی یا آموزه‌ای را یاد بگیرد تکلیفی دارد و باید آن را به دیگران بیاموزد یا خیر؟ برادر محترمی پرسیدند چرا در نماز بیشتر صحبت‌ها و ضمایر سوم شخص است و خدا را با لفظ او صدا می‌کنیم؟ خب میریم به سراغ سوال اولی که امروز به دست ما رسیده. شنونده محترمی پرسیدن چرا قرآن معجزه الهی نسبت به تورات و انجیل تحریف نشده است. سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی کارشناس محترم برنامه امروز و میشنویم پاسخ سوال این دوست عزیز شنونده را.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و توفیقات فراوان و انشالله که این برنامه ها گفتن ها شنیدن ها از عبادات ما و دوستان عزیز شنونده محسوب بشه و انشالله که آنچه مورد رضای خداست و خیر دین و دنیا و آخرت دوستان عزیز در او هست بر زبان ما جاری بشه. از کنم که جنس قرآن معجزه هست ولی تورات و انجیل جنسشون معجزه نبود، برخلاف این که خداوند عنایت داشت که حتما جنسش معجزه باشه. دوم این که فرمودن که تورات و انجیل مدتشون محدود بود و وجهی برای حفظشون نبود، خود به خود مدتشون که تمام میشد اگر هم تحریف نمیشد باید نسخ میشد. و فرمودن که از کنم که پیامبر خاتم چون دینش خاتم هست حتما باید کتابش بماند و برای ماندن باید تحریف نشده باشه، وگرنه دیگه پاسخگو نیست و به عبارت دیگه باید یک راه تضمین شده تا قیامت بماند. مردم تا قبل از ظهور اسلام به اون حد از عقلانیت و به اون حد از شعور نرسیده بودن که اون کتاب آسمانیشون که در واقع نسخه حیات بخش و نقشه راهشون بود رو حفظ کنن. در اون زمان به این حد رسیدن. به عبارت دیگه قرآن و خداوند اینجوری نبود که بخواد به شکل معجزه و قهری حفظ کنه، بلکه خود مسلمان ها حفظ کردن. به عبارت دقیق تر خداوند توسط مسلمان ها قرآن رو حفظ کرد. بله خداوند هم در قرآن تمهیداتی رو اندیشید که تحریک کننده نباشه، اون مباحث سیاسی مثل بحث امامت بحث ولایت رو طوری مطرح کرد که تحریک کننده نباشه، که عده‌ای به فکر بیفتن که خب این آیات رو حذف کنیم یا تغییر بدیم یا استتار کرد این آیات رو یا کمتر بهش پرداخت، تلویحاً پرداخت نه تصریحاً، تا زمینه‌ای برای ورود تحریفگران تو این حوزه نباشه. اما از اون طرف خود مردم بودن که حفظ کردن. از اون زمانی که قرآن نازل می شد مسلمان ها کاملا مقید بودن قرآن رو حفظ کنن، با دقت تمام در نماز ها بخونن، به عنوان مستحب بخونن. این خیلی فرق میکنه با انجیلی که از این هفته به اون هفته شاید در روز یک شنبه مثلا چند جمله از انجیل، اونم سورت های خاصی، فقط بخش های خاصی خونده بشه تمام شد، تا اینکه قرآن مرتب هی دوره بشه، هی ختم بشه، باز از اول تو نماز خونده بشه، در غیر نماز خونده بشه. از همون روز اول پیامبر عنایت در نوشتنش داشته باشه، تا 40 کاتب وحی در تاریخ اسمشون ثبت شده. و این در واقع اقدامات بود که قرآن حفظ کرد. پس یه نکته هم اضافه کردیم و اون این که در واقع دوره قرآن، زمان نزول قرآن و شریعت آخرالزمان دوره بود که بشر این مسائل رو میفهمید که این نسخه حیات بخش خودش رو حفاظت و نگاهداری بکنه. نکته دیگه که عرض میکنم اینه که عرض کنم که قرآن با توجه به این که تنها نسخه تضمین شده راه سعادت بشره و دیگه نسخه غیر از این وجود نداره، اگر تحریف میشد حجت خداوند تمام نبود.
بله.
پس برهانن و بر حسب برهان عقلی حتما باید قرآن تحریف ناشده و تحریف ناپذیر تا قیامت بماند، وگرنه باز حجت بر خدا تمام نیست و حجت خدا در بین مردمش و در بین بندگانش تمام نیست. این اختزاش اینه که حتما قرآن تحریف نشه. در مورد سایر کتاب ها این مسئله اینجوری نیست، حجت های دیگری وجود داشت و از کنم که اگر اون کتاب تحریف میشد کتب دیگری حداقل بعدش اومد که تصحیح بکنه، چون بعد از قرآن دیگه کتاب آسمانی نخواهد آمد. اگر این قرآن هم از حیز انتفاع خارج بشه، تحریف بشه، در واقع دیگه نقشه تضمین شده و راه تضمین شده برای رسیدن انسان به مقصد باقی نمیماند. به هر حال اون چیزی که قابل توجه هست اینه که برمیگرده به خاتمیت شریعت اسلام و برمیگرده به خود مردم، که مردم با عنایتی که داشتن قرآن حفظ کردن، گاهی برای یک واو گفتن ما اگر هممون کشته بشیم اجازه نمیدیم که این واو جابجا بشه. کسی می‌خواست می‌خواستن قرآن جمع بکنن، سر یک واو عده از مسلمان‌ها اصحاب گفتن که اگر بخواد این واو جابجا بشه ما شمشیر می‌کشیم و تا آخرین قطره خونمون می‌جنگیم. مواظبت‌ها در واقع تا الان باقی موند و قرآن رو حفظ کرده از تحریف.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و من کلام رسول الله صلی الله علیه و آله: لا یلسع المؤمن من جحر مرتين. لسع به معنای نیش عقرب و مار و زنبور و این چیزاست. لدغ هم به همین معناست. این جمله معروفی است که می‌فرماید مؤمن از یک سوراخ جحر، یعنی همین لانه حیوانات و حشرات و اینها، از یک سوراخ دو مرتبه گزیده نمی شود. یعنی یک بار که از یک سوراخ دستشو برد نزدیک و گزیده شد، عبرت می گیرد از این حادثه‌ای که برای او پیش آمد و نمی گذارد که بار دیگر این بلا بر سر او بیاد. مؤمن خصوصیتش اینه. حالا ببینید، اولا خود مسئله عبرتگیری چه در مسائل شخصی چه در مسائل عمومی، سیاسی، اجتماعی، مسائل بین المللی، یعنی وقتی در یک جامعه مثل کشور ما که مسائل گوناگونی مبتلا به اون است، حتی مسائل بین المللی، مسائل سیاسی، مسائل گوناگون اجتماعی، طبعا اینجور دستوری و این حدیث شامل همه این مواردی خواهد بود که مورد ابتلاست برای ما. در مسائل شخصی هم همینطور، شما یک جا فرض بفرمایید یک اطمینان بی موردی در یه امر مالی مثلا یه امر شخصی به یک نفری کردید، به شما خیانت کرد، خب دفعه دوم باید حواستون جمع باشد. اطمینان بدون جهت نکنید، اطمینان به اشخاصی که نمیشناسید درباره مسائل مهم نکنید، جوانب بسنجید. مسائل شخصی اینجوریست. در مسائل عمومی فرض بفرمایید که در مسائل گوناگون مربوط به سرنوشت کشور، وقتی که یک بار یک حادثه‌ای برای شما از یک ناحیه‌ای پیش آمد، مواظبت میکنید، حواستون رو جمع میکنید، دفعه بعد مراقبت میکنید که این حادثه براتون پیش نیاد. در مسائل بین المللی همینجوره، در رابطه با ابرقدرت ها همینجوره و هلم مجر. این یک نکته است که بنابراین عبرت آموزی از حوادثی که برای انسان پیش میآید، برای در حذر داشتن خود و مسئول نگه داشتن خود از حوادث مشابه، این که عبرت ها و تجربه ها بایستی به کار ما بیاد. گفت عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دیگری تجربه بردن به کار. حالا ما دو تا عمر که نداریم، اما از همین در همین یک عمر بایستی از اونجه که تجربه اندوختیم استفاده بکنیم، یعنی نگاه کنیم، با تأمل، با تدبر، با حزم مسائل رو ببینیم، فریب نخوریم. مؤمن رو از لحاظ اخلاقیات، از لحاظ تدبیر، از لحاظ عقل، از لحاظ تسلط به همه عرصه‌های زندگی تعریف میکنن در منطق اسلام و در معرفت اسلامی.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان.
آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود. همچنان همراه شما هستیم از برنامه آینه حقیقت. از اینکه ما را همراهی میکنید بسیار سپاسگزاریم. میریم سراغ پیامک بعدی که امروز بعد از ما رسیده. برادر بزرگواری پیامک دادن و ضمن تشکر از برنامه و کارشناس محترم گفتند که آیا کسی که چیزی یا آموزه‌ای را یاد بگیرد تکلیفی دارد و باید آن را به دیگران بیاموزد یا خیر، و اگر این کار را نکند گناه کرده است؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
عرض کنم که این آموزه ها رو باید دید چه آموزه است. یه وقت آموزه است که فایده دنیوی اخروی درش هست، خب بله خوبیش انسان، حالا یا از باب استحباب یا از باب ارشاد جاهل یا از باب وجوب، خوبیش آنچه که انسان بلده به دیگران یاد بده و گاهی واجبه. اما برخی از چیزی که انسان یاد میگیره نه خیر دنیا توشه نه خیر آخرت توشه، یا انقدرها نمیارزه که انسان خودش بخواد وقتشو تلف کنه برای یاد گرفتن اون چیزها. حالا خودش اشتباه کرده، وقت گذاشته، مثلا فرض کنید که یک علمی یاد گرفته که هیچ به دردش نمیخوره و فایده براش نداره. مثلا فرض کنید که فهمیده که طول موج باله فلان ماهی که در اقیانوس اطلس زندگی میکنه مثلا فرض کنید این مقداره، خب این چه فایده توشه برای اون تا طرف ما وقتشو بگیریم حفظ کنیم، مثلا 10 سال زحمت بکشیم تا این مطلب رو بفهم. یه وقت انسان ممکنه که بیشتر تخصصی بخواد کار کنه، از این طریق بخواد مثلا ماهی رو در زندگی دنیا ازش استفاده بکنه، خب عیب نداره، یه فایده دنیوی داره. اما بسیاری از این آموزه‌ها از این دسته، حتی در خود مباحث دینی خودمون تعداد فتح های سوره بقره چند تاست؟ حالا دونستی های قرآن برای این اومده که ما تعداد فتح هاشو بشمونیم، تعداد حروف ساکنش رو مثلا حفظ کنیم، کلی وقتمون رو صرف این چیزها بکنیم. بنابراین سوال هایی که اطراف انسان هستن، علوم و آموزه هایی که اطراف انسان هستن به دو بخش تقسیم میشن. آموزه های حیاتی اساسی که خیر دنیا توشه، خیر آخرت توشه، باید انسان دنبال اون آموزه ها باشه. یک، وقتی هم به دست آورد از باب انفاق، از باب زکات، از باب ارشاد جاهل، از باب استحباب اونها رو به دیگران منتقل بکنه که زکات العلم نشره. اما اگه نه، علم نیست بی خاصیت. حال تازه من علم های منفی رو نگفتم، علم های مضر رو نگفتم، مثلا علم سحر این خودش یک علمی است. اول انسان نباید بره دنبالش که یاد بگیره، حالا یاد گرفته به دیگران یاد بده، چاقو دست دیگران بده که اونا هم برن شکم ها رو پاره بکنن. نه دیگه، این که حرامه، یاد گرفتنش حرام بود، باز یاد دادنش حرام دیگری. بنابراین برمیگرد به این که اون علوم چی باشه. اگر علوم مفید باشه، مؤثر باشه، بله، حالا یا استحبابن یا وجوبن یا اخلاقن، یا همین که انسان میخواد انفاق بکنه، انفاق علم همینه که انسان چی بلده رو به دیگران منتقل بکنه.
بزرگی مثل آرزوهای من، به هر چی بخوام میرسونی منو، به هر چی بخوام میرسونی منو.
طاعت و عبادات همه شما عزیزان مقبول باشه انشالله. میریم سراغ سوال بعدی برنامه امروز که به دست ما رسیده. برادر محترمی پرسیدند چرا در نماز بیشتر صحبت ها و ضمایر سوم شخص است و خدا را با لفظ او صدا می کنیم؟ اگر با شخصی صحبت می کنیم باید او را خطاب قرار دهیم، در این صورت حضور قلب بیشتری خواهیم داشت، این چگونه است؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
از خودم تو کهشون اشاره کردن بخشایی از نماز که جای توجه و دعا کردن و توجه به خدا کردن اونجاها، خب انسان با همون خطاب، با ضمیر خطاب صحبت می‌کنه، مثلا قنوت، مثل دعاهایی که در حال نماز می‌کنه، همون ذکر روحو که شما می‌گید وقتی می‌گید اللهم صل علی محمد و آل محمد، در واقع اینجا دیگه اللهم این یا الله ای خدا چنین چنان بکن، حالت خطاب می‌گیره. پس یه نکته این شد که نه، اینجوری نیست که بخواد همه نماز به صورت غایب. نکته دوم این که رسم و ادب اقتضا می‌کنه که وقتی انسان درباره یک شخصیت با عظمتی صحبت می‌کنه، نگه که تو چنین گفتی، میگه که آقا فرمودند، مقام معظم فرمودند، مقام عالی فرمودند. اقتضای ادبش انسان به صورت غایب صحبت کنه، نه به صورت حاضر. در محضرش پیششه، میگه که مقام معظم فرمودند، جناب فرمودند، دستور دادند. این ادبیات در قرآن و در نماز هم موجوده. نکته بعد این که خب شما هر جایی که دلتون بخواد در نماز میتونید عرض کنم که دعا کنید، بتونید با خدا سخن بگید. حالا من در رکوع سجده رو گفتم، شما همه دعاها رو در همه سجده ها میتونید بخونید و هر سجده میتونید بگید که مثلا یا محسن قد اتاک المسی، یا ولی العافیه، یا عرض کنم که یا خیر المسئولین، این همه خطاب دیگه. در هر جا شما میتونید، در هر جای نماز میتونید خطاب کنید. و نکته آخر این که کسی که حضور قلب داشته باشه، بخش اول حمد همش میگه عرض کنم که مالک یوم الدین، کاملا توجه داره که داره چی با خدا صحبت میکنه، در محضر خداست. وقتی هم میگه ایاک نعبد، بازم اینو توجه داره. از این حس تفاوتی نیست، از حس حضور قلب و توجه تفاوتی نیست. اون حضور قلب و توجه علل و عواملی داره که هیچ کدام به ضمیرها بر نمیگرده، که ما راجع به علل و عوامل حضور قلب صحبت کردیم. شما اونها رو بررسی بکنید خواهید دید هیچ کدامش به این بر نمیگرده. اگر خطاب باشه انسان حضور قلب داره، اگر غیاب باشه حضور قلب نداره.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. آرزو میکنیم که روز و روزگار بر وفق مراد تک تک شما عزیزان باشه. تا برنامه دیگر، بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرم به این آسانی، کار دشوار نگیرم به این آسانی.
شما خوبان رادیوی خودتان رادیو دری رو میشنوین. دعوت میکنم با ترنم باران همراه شوید.
السلام علیک یا بار
ترنم باران.
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام کردگار کرامت و دانایی، خدای رحیم و بینیاز، سلام مولای خوبی ها، امام الطاف بی پایان، گنبد طلایی شما برایم داستان خورشید را تداعی می کند. آفتاب که زائر همیشگی خانه شماست و دلش به سلامی به شما و مهربانی هایتان خوش است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر شما بزرگواران مهربان و عاشقان آقای پاکی‌ها، امام هشتم علیه السلام. امید که لحظه لحظه زندگیتان در پرتو مهر امام هشتم علیه السلام رنگ و بوی لطف و صفا بگیرد. دوستان، عزیزان، بیشک در زیارت ائمه معصومین علیهم السلام سری بزرگ و واقعیتی بلند مرتبه وجود دارد که تا بدین حد به آن سفارش شده و برای آن اجر لحاظ شده است. اولین امری که زائر بایستی به آن توجه کند آن است که در زیارت تسلیم امر امامت باشد و نسبت به حقوق امام معرفت داشته باشد. دومین نکته‌ای که اربابان خرد باید به آن توجه کنند این است که در اعمال مستحب عبادی هیچ امری به اندازه زیارت سفارش شده نیست که خداوند اجر آن را آمرزش گناهان و بهشت قرار داده است. علت ارزش‌گذاری زیارت بدین مرتبه است که زیارت تنها یک عمل عبادی مستحب نیست، بلکه یک امر اعتقادی محسوب می شود. زیرا کسی که به زیارت امام معصوم علیه السلام می رود بدین معناست که نبوت را پذیرفته و به معاد و توحید اعتقاد پیدا کرده است.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
عزیزان همراه، در این لحظه از برنامه ترنم باران از شما دعوت میکنم که بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام پناهیان را.
با یه خدا زندگی کن، تو هم بیار بش، قبولش کن، باش معامله کن، باورش کن، بهش تکیه کن. شون اخلاقش اینجوریه، میبره تا مرز ناامیدی. بگو دارمه، با یه خدا زندگی کن، مشکل گره افتاد تو زندگیت، بگو خدا میدونم بلدی برطرفش نمیکنی، لبخند بزن، تو عمدن نمیکنی، تو بلد، قاطی نمیکنی، قاطی نکن، بلده. ما یه زمانی گفتیم آقا بچه ها رو میبرید اردو، اینقدر کلاس براشون نگذارید، آموزش ندید، با عمل تو اردو یاد بدید. گفتن با عمل چیکار کنیم؟ گفتم یه شب آش بدید تو اردو. گفتن خب آش زیاد میدیم شب ها، مثلا سوپ آش. گفتم اون شب قاشق پخش نکنیم، آش قاشق ها نرسیده بچه ها. یکی فوش میده، یکی تیکه میندازه، یکی میگه بابا اینا هم ارزه مدیریت ندن، قاشق ندیوردن. آسوب ها اینجا با دست خورد که یکی هرت میکشه، یکی میره قاشق خودشو از تو کیف میاره، یکی قاشق خودشو میده به دیگری، یکی دیگران مسخره میکنه، میگه تو دیدی قاشق نیاوردی، من آوردم. همه خودشونو نشون میدن، نشون که دادن. بعد بگو قاشق اینجا پشت پرده بود، از اونایی که خوب برخورد کردن تشکر میکنیم، قاشق رو توضیح کن، همه سراشون نزن پایین. تمام کمبودهای زندگی همینه، پشت پرده هست. الان تو چی میخوای؟ میخوای ازدواج کنی؟ هست پشت پرده، پشت پرده هست. خونه میخواد، پشت پرده هست. وام میخواد، هست. نمیده، عمدن نمیده، میخواد عکس العمل تو رو ببینه. حالا داره، خدا همینا رو داره اینا رو. چه اینجوری ناباورانه نگاه میکنی؟ تو اطلاعیه های بانک مرکزی و بانک مسکن میگرده ببینه کجاست، میگم پشت پرده است. همه روزی های تو هست، همه روزی های تو هست. نمیده، عمدن نمیده. بعد گفتم که یه شب که بچه ها اینجوری خجالت زده شدن، بعد شب دیگه مثلا بگو شام نیست اصلا امشب، میخندن میگن اشکال نداره. باور کن، میگن اشکال نداره. چقدر بابا شما رضایت رو در چهره اینا ببین، اینا ادب شدن، شرمنده شون کردن شب قبل. میگن شام نیست، حالا بلند شید برید. میگم بله میریم، اشکال نداره، یه شبم بیشم. بابا یه نقی بزن، یه تا نق بزنیم من اونور میاد داد آب روی سیاست مزفت است. آدم بشن تو اردو، اینجوری باشون برخورد کنیم. خدا شده من نمیخوام تفریحی با شما حرف بزنم، میخوام بگیرید مطلبو. مثل امام زندگی کن، امام اینجوری زندگی میکرد، نه بی برنامه ها. اینا دلیل بر بی برنامه بودن انسان نمیشه، تو برنامه تو برید. ولی کنارش اینقدر تفکر، تمام کمبودهای زندگی همین پشت پرده هست، عملا نمیده، میخواد اکسامه تو رو ببینید.